بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری های ویروسی بیماری سرخجه می باشد، بعضی هم سرخجه می گن. بیماری سرخجه یه بیماری ویروسی نسبتاً خفیف می باشد. سن شیوع بیماری سرخجه معمولاً از 5 تا 14 سالگی می باشد. از هنگام مواجهه کودک با ویروس تا بروز علائم یعنی دوره کمان بیماری 14 تا 21 روز طول می کشه. قصورات پوستی ناشی از بیماری سرخجه معمولا تا 1 هفته ادامه داره. سرخجه گرچه بیماری ویروسی خفیف هست، معمولا خطری نداره، ولی در زنان حامله خطر آفرینه، چون بیشترین خطر بیماری سرخجه اینه که در هنگام بارداری بر روی جنین اثر سوء میگذاره و باعث مشکلاتی برای جنین میشه، مانند عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی که علل مختلف داره. یه بار پدر مادر مثلا دخانیاتی و اینها هستن، رسوب مواد افیونی و دخانیات مثل نیکوتین روی کروموزوم 16 انسانی سبب عقب ماندگی ذهنی جنین و کودک می شود. یه بار دیگه نه، مادر حامله مبتلا به بیماری ویروسی سرخجه شده، اینجا بچه و جنینش دچار عقب ماندگی ذهنی می شود. همچنین یکی از عوارض سوء زنان حامله مبتلا به بیماری سرخجه کوچک ماندن سر نوزاده، کوچک ماندن سر نوزاده، چه جنین چه بعد به دنیا بیاد، بهش میگن بیماری میکروسفالی یا سفالی، بیماری میکروسفالی یا کوچک ماندن سر نوزاد. این بیماری سرخجه چه علائم و نشانه هایی دارد؟ 1. تب خفیف. 2. آبریزش بینی. 3. سردرد. 4. بیحالی. 5. درد مفاصل. دست شما درد نکنه، خدا حواشی رو برابر. 5. درد مفاصل، به خصوص در زنان جوان. 6. بزرگ شدن غدد لنفاوی دردناک پشت گوش. بزرگ شدن غدد لنفاوی دردناک پشت گوش. 7. پیشگیری از بیماری سرخجه و درمان. در 15 ماهگی بعد از تولد فرزند واکسن MMR صورت میگیرد، یعنی واکسن ضد سرخچه. در خانم‌های جوان میتوان قبل از بارداری، مثلا خانم 18 تا 25 سال میتوان قبل از بارداری این واکسن سرخچه را تزریق نمود. تا در هنگام بارداری دچار این بیماری و عوارض آن نشوند. در کودکان و بالغین در صورت بروز سرخچه چون هیچ گونه درمان ضد ویروسی جهت آن وجود ندارد می توان فقط برای کاهش تب طبق نظر پزشک اگر لازم باشد استامینوفن تجویز کرد. و آنتی بیوتیک هایی در زمینه بیماری سرخچه اثر ندارند. از نظر طب گیاهی و میوه درمانی مصرف آبسیب تازه، آب لیمو شیرین، و همچنین قرص گیاهی اکی هرب و همچنین عسل رقیق شده با آب یا آبجوش ولرم مفید می باشد. عسل رقیق شده با آب یا آبجوش رقیق شده مفید می باشد. این یه مختصری درباره سرخچه. یکی دیگه از بیماری های ویروسی بیماری سرخک می باشد. در بیماری سرخک هم ایجاد تب می شود هم ایجاد بصورات پوستی با سه نقطه بصورات پوستی می کند. و غالبا سن شیوع بیماری سرخک از 5 تا 10 سالگی می باشد. بیماری سرخک سه مرحله دارد. یک، دوره کمون یا دوره پیش از شروع علایم. حدود 10 روز طول می کشد. دو، علیکم السلام، خوش آمد. دو، مرحله بروز تب و ایجاد علائمی شبیه سرماخوردگی. که 3 الی 5 روز طول می کشد. مباحثه اون در بحث سرخک. پس اولیش دوره کمان بود، دوم بروز علائم، سوم مرحله بروز بصورات پوستی که به تدریج از صورت فرزند شروع شده و به قسمت‌های پایین می‌آید.
چه پوستی؟
بصورات با 3 نقطه. آفرین. بله، نباید اونا رو با دست بکنم، یعنی لکاش میمونه. و حداقل این بصورات پوستی تا 1 هفته ادامه دارد. گرچه بیماری سرخک یک بیماری ویروسی میباشد، ولی بیماری سختی معمولا نیست. اما کودکان مبتلا به سرخک بیتابی نموده و احساس بدحالی می کنند. گرچه در بعضی اوقات عوارض وخیم به خصوص در کودکانی که دچار بیماری های مزمن قلبی یا ریوی بوده دیده می شوند، یا کودکانی که اختلال در سیستم ایمنی بدن دارند در ابتلایشان به بیماری سرخک عوارض وخیمی برای ایشان دارد. باید دانست، علیکم السلام، بیماری سرخک شدیداً مصری می باشد. اما با توجه به واکسیناسیونی که به کودک میزنند، کمتر این بیماری در کودکان دیده می شود. از ورود ویروس سرخک به بدن 10 الی 14 روز که گذشت، علائم اولیه بیماری سرخک بروز پیدا می کند. 1. تب. 2. بیحالی. 3. ترس از نور. 4. سرفه. 5. آبریزش بینی. 6. قرمز شدن و ترشح چشم. 7. گلو درد. 8. بصورات پوستی. بله، مثل نور خورشید، نور لامپ. بله بله، اینا ترس کازه بدی آجا. آره آره، نه از نور شدید وحشت میکن و این نور رو کم کنی، نور ضعیف کنی. نظیر کسایی که دل نازک هم از کوچکترین تحریک میترسن، میترسن حاجا. گاهی ببخشی لفظم بد میشه، گاهی مثلا طرف بیماری دل نازکی داره، حتی شب زفاف که بمونه چند ماه، یکیشون مراجعه کرده بود 1 سال و خورده گذشته بود و بند خدا شوهرش مستره بود و اصلا نمیشه آجا بهش نزدیک شم، به شدت میترسه، میلرزه، گریه میکنه. خواهی که هر دوشون هم دیگه دوست داشته بودن، هر دو هم ازدواجشون قانونی و شرعی بود. خواستم بگم گاهی بعضی میماری ها ایجاد ترس کاذب میکن. زن شما تا در خونه من دونم سوال میکنم مثل این مشکلش. اینا میگیم ترس کاذب. تو ترس کاذب یه بیماری ها که یه دل نازکیه، مثلا میگیم بالا چشمت ابرو خون، معلومه ابروه دیگه، یعنی بدیهیات. هشون میگن گریه کنن، میگم آقا زلیمت، میگه نه توهین کردیم، نه مثلا هیچی نیست ها. اینقدر دل نازکی یه بیماری ها. رقت قلب خوبه ها، رقت قلب یه پهن مثبته، یه حسن اخلاقی، آدم قلبش رقیق باشه. قساوت قلب بده، او که از سیئات اخلاقیه و اختلالات روانی. اما خواستم بگم دل نازکی ها یکی از بیماری های قلبیه. تصادف هم بودیم که جنبه روانی هم پیدا میکنه، او باید درمانش. بیشتر مؤمن ها کمخونی شدید و ضعف اعصاب توأم با استرس، شخص دچار دل نازکی میشه. حالا اینجا در سرخک مؤمنا نسبت به نور حساسن، نظیر بعضیا که چشمشون نسبت به نور حساسه، یکم نور بیشتر باشه چشمش درد میگیره. حالا میخواد مطالعه کنه، خیاطی کنه، هر چی، فرق نمیکنه، مثلا چشمشون حساسه.
آقایی که تو خانمش گریه میکردن،
خاطر نه؟
بله. الان گریه نکن، چشمه
هر
عشقه رو جمع کنید،
من دیگه محرم میاد. درسته، اون دست خودش نیست آجا.
در مصیبت
این موقع یه عشق نمیاد، بیشی ما میرسه
دیگه شما اونجا.
بله درسته، بله جمع کنید. بله درست. از علائم اولیه بیماری سرخک 8 بود. حالا پس از این علائم 8 گانه از این به بعد، اینجا علائم خاص دیگری در بیماری سرخک پدیدار میشه. الف، بروز دانه های کوپلیک ها خارجی ها میگن کوپلیک، که دونه ها شبیه شکریه که روش ژله قرمز باشه، شبیه شکر که روش ژله قرمز، ژله ها لرزون روش ژله قرمز باشه، این خارجی ها بهش میگن کوپلیک. هستم این اصطلاح تصاحبش، اینم کوپلیک. این شد الف. ب، در مخاط گونه. گفتیم اول از صورت شروع میشه، در مخاط گونه، این دونه های شبیه به شکر که روش ژله قرمز رنگه که رو هم رفته میگیم کوپلیک، در گونه های بچه‌ای که بیماری سرخک داره چی میشه؟ همون ظاهر میشه. به اینها باز پخش میشه تا میاد به آسیابای کوچیک، آسیابای بزرگ نه، میاد به آسیابای کوچیک، قبل از این اربعه، قبل از این انیاب و نیش اینا، میاد به آسیابای کوچیک پخش میشه، میاد تا اینجا. خب این تقریبا یکی دو روز بعد از علائم اولیه اینجور شد. پس ویروس که وارد بدن میشه 10 تا 14 روز، خب این از روز 14 این علائم کمتر شروع میشه، بعد یکی دو روز که از اون 8 علامت اول که گذشت، آفرین احسن، اینا میاد. شماره ب، 3-4 روز پس از شروع بیماری لکه های قرمز رنگ سطحی روی پوست بدن آشکار میشه. اول از بالا تنه شروع میشه، لکه های قرمز سطحی روی پوست ظاهر میشود. ابتدا تو صورت، پشت گوشا، سپس به سمت پایین، رو سینه، کم کم تمام بدن بچه نمیگیره، از جلو و پشت سر و همه جا. پس ها فهمیدی؟ دونه های قرمز رنگ سطحی پوست، سطحی پوست. کم کم بزرگتر هم میشه آجا، ولی کم کم تب قطع میشه، قدرت خدا. بروز این لکه های قرمز رنگ سطحی کم کم باعث قطع تب میشه و کودک احساس بهتری داره. قبلا خارش هم شدید بود و اذیت بود، بیتاب بود، بیحال بود، اما حالا کم کم کودک احساس بهتر بود. این لکه های قرمز رنگ سطحی در طول 1 هفته در اکثر موارد خود به خود از بین میرن. نیاز به دارو نداریم، پماد نیاز نداره، هیچ، خودش خود به خود خوب میشه. حالا اگر کسی واکسن سرخک نزنه، سرخک هم که بیماری شدیدن مصری بود، مسائل جانبی هم رعایت نکنه، مثلا استراحت کودک، آب لیمو شیرین به کودک دادن، لباس‌های زیر کودک نخی کامل باشه، روز در میون این لباسا عوض بشه، جای بستر استراحتش همجور، همچنین مسائل بهداشت ظاهری پوست بدن، هر 2 روز یک آب ولرم، نمیخواد لیف بزنه اینا، نمیخواد یه آب دوش، آب ولرم دستش، با همین دست. اگر مؤمن این مسائل واکسن یا درمان یا مسائل بهداشت فردی یا جانبی رعایت نشه، مهمترین عوارض سوء ناشی از سرخک 2 چیزه، یکی بیماری ذات‌الریه، دوم بیماری عفونت گوش میانی، عفونت گوش میانی. لذا تو کتابا میگویم از هر 1000 نفری که به بیماری سرخک مبتلا می شود 1 نفر دچار عارضه سخت و جدی می شود و آن عارضه عبارت است از بیماری آنسفالیت، یعنی ایجاد التهاب در مغز به علت گسترش عفونت در مغز، پرانتز باز، با آبسه مغزی و با مننژیت فرق می کند. و همچنین با برهم خوردن تعادل مایع مغزی فرق می کند. پرانتز ببند. حالا باز اونا سر جای خودش میخونیم. یه سری دستورهای درمانی میدن، مثلا میگن اگر کودکتون به سرخک مبتلا شد کودکتون رو راحت بذارین که تو بستر استراحت کنه، بازی عادی کنه، بازی های سخت یا سنگین نکنه. چون اینجا به صورت مجمل گفته اشتباهه، یا اینکه کودک بازی کنه، نه، بازی های سنگین، ورزش های سنگین یا تحرک خیلی زیاد خوب نیست. مال کاهش تب هم که اینا میگن استامینوفن، خدمتون گفتم آب سیب بهتره برای که این دونه خارشش سریعتر خوب بشه و بصورات پوستی و همچین لکه‌های قرمز سریع در بیاد که تبش هم کاهش پیدا کنه. آب سیب هم خوبه، کلیه‌هاش هم فعال باشه در دفع سموم. گفتیم آب لیمو شیرین هم خوبه، جدا جدا بخوره، یکی صبح یکی شب.
آب سیب
برای بلوغ بدن، بله زنای حامله، بله تبای عادی هم خوبه، تبای عفونی هم خوبه. حالا اینجا سرخک یک بیماری ویروسی عفونی مصری هم، آب سیب براش خوبه از دو جهت، هم تب فروکش کنه هم ضریب خارش پوستی کم شه. گفتیم آنتی هیستامین داره، گیرنده H1 H2 معده رو تحریک میکنه. هم یکی دیگه این که این لیمو شیرین که میخوره ضریب التهابات بدنش کاهش پیدا میکنه، کلیه‌اش فعال میشه، دوره ابتلا به سرخک کوتاه میشه. لذا این دوتا بهتر از استامینوفن عمل میکنه. بله اگر کلیه‌هاشون کم کاره لیمو شیرین مدره. بله اون اونا عرق خارشتاری، عرق خارخسک یا تیزن مخلصه، اون برای شن و سنگ کلیه است، یا تروب برای دفع و یا خورد کردن شن و سنگ کلیه است. اما الان ما تو بحث کمکاری کلیه است، اونجا مدرها مثل 4 لیوان آب، مثل 1 لیوان آب جوش، مثل فرض کن لیمو شیرین، مثل هندوانه، آب هندونه بخورن، هندوانه رسیده در محیط آزاد، هندوانه مونده نباشه، کال نباشه، سرد یخچالی هم نباشه، پس هندوانه رسیده به سرد عادی محیط، پوستشو از پشت با چاقو خط خط میکنی، با چاقو اره یا میذاری همجور تو سایه، تبخیر این آب پوست هندونه توی هندونه رو خنک میکنه، این شربه، این کوزای گلی که با رطوبتی که از جدارش میده آب داخل کوزه چی میشه؟ خنک میشه، مثل پوست بدن. عرق که میکنی خیلی گرمه، بعد عرقت این آب عرق از سطح پوست که بخار میشه خنک میشه بدن. این بحث تبادل سلولی، نه نه ظاهرشو، ظاهر رو پوستشو با پشت چاقو خط خط کن مؤمنان، اون لعابشو بگیر بذار تو سایه، توش خنک میشه. نمیگیم خنک طبیعی، معدش اگر ضعیف بود مؤمن آبش بگیر یه لیوان آب هندوانه بخوره. اینا مدره، اینا در بر کسایی که کمکاری کلیه دارن تو بحث اورولوژی. حالا اینجا مباحث خودم تو بحث سرخک، این جدیدی ها داخل و خارج میگن برای کاهش تبش استامینوفن. گفتیم شما میتونی عسل رقیق شده یا آب سیب یا قرص اکیهر سرم بدی به همراه مقادیر زیاد مایات. گفتم 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش و 1 لیوان آب هندوانه یواش یواش. بله 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 بله، انواع تبا خوبه. بله بله، اما اینجا تب اگر شدید بود ها، نه اگر خفیف بود با همون آب سیب کافیه یا با قرص اکیهر اون کافیه دیگه. اون تبا به شدید برای که تشنج نگیره و سر عارضی نگیره گفتیم کف پا بزنن صبر زد علیکم السلام با سرکه. لکهای قرمز سطحی پوستم که گفتیم از صورت و سینه و بعد کل بدن رو میگیره، اینا تقریبا به 5 روز بعد تا 1 هفته همه خوب میشه مؤمنا. این دوره عفونت جای دونام که بود مؤمنا شکریه داره یه جل قرمز رو که بهش میگفتن کوپلیک، اونم که کم کم از بین میره و میفته. این کودکانی که سرخک دارن گفتیم بیماریش مصریه، نباید پیش افرادی که سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه یا ناراحتی مزمن قلبی دارن یا پیش زنان حامله نباید برن، چون خطر آفرینه برای هر سقش نباید برن.
دوره کومن شما دا والگیم داره مصریه؟
بله بله بله. میدونم این باید چی حالت قرنطینه، لذا میگیم یه سری چیزا خوبه مشترک نباشه، مثل لیوان آب مشترک نباشه، سپس اون قاشق بشقاب مشترک نباشه، از باب احتیاطات عملیه. بله اون یه چیزی که داریم اون یه چیز دیگه است، اصلا ربطی به اینجا نداره. اونجایی که شفا هست در سور مؤمن، مؤمن از همه جهت سالمه، بعد حالا میگیم شفا هست در سور مؤمن، در نیم خورده مؤمن از همه جهت سالمه، جسمش، روانش، روحش، اخلاقش، تربیتش، ادبش، فرهنگش، مسائل بهداشت فردی اجتماعی از همه حیث نرماله. حالا میگیم سور المؤمن شفا من 70 دائم که شیخ صادق روایت میگه، اون سر جای خودش درسته، هیچ ربطی به بحث ما نداره. لذا در وقتی که دوره مصری بودن هست، اینجا باید بقیه کودکان از برادران و خواهران یا همسالان یا همبازی ها تو کوچه تو فامیل یا هم کلاسی ها باید جدا بشه. یعنی میگیم یک دوره قرنطینه مفید تا شیوع بیماری نشه و لانه گزینی در بقیه افرادم نشه، به اصطلاح علمی به حالت اپیدمی نیاد، چون هزینه خیلی بالا میره، خیلی اقتصادهای خانواده ها رو درگیر. از 2 روز قبل از بروز بصورات پوستی تا 4 روز بعد از پاک شدن بصورات بیماری قابل سرایته. یادتونه اون بصورات پوستی علامت 8 بود که گفتم توی علائم 8 بود. حالا میگیم از 4 روز بعد از پاک شدن بصورات، همچنین از 2 روز قبل از بروز بصورات رو هم رفته میشه 6 روز. این 6 روز مصری بیماری، حتما باید اون شخص بیمار در قرنطینه کامل باشه. بصورات پوستی دانه هایی که از بله بله، نه نه غیر از لک های سفید سطحیه، لکهای شکری که رو ژله قرمز رنگ است، خارجی‌ها میگن پوپلیک. اکثر کودکان مبتلا کوپلیک، اکثر کودکان مبتلا به سرخک حدود 10 روز پس از شروع بیماری سرخک به طور کامل بهبود پیدا میکنن. سرخک گرچه بیماری شدیداً مصری هست، ولی بدن ضد ویروس سرخک تولید میکنه و دیگه شخص تا آخر عمر مبتلا به بیماری سرخک نمیشه. گرچه در پزشکی جدید کودکان رو در 2 نوبت واکسیناسیون میکنن، یکی در نوبت 9 ماهگی و دیگری در نوبت 15 ماهگی که تا 97% از کودکان از بروز بیماری سرخک در مصونیت کامل می باشه، چون آنتیبادی هایی که از مادر به نوزاد رسیده معمولا تا 9 ماهگی نوزاد رو در مصونیت از سرخک نگه می داره. از طریق ژنتیک، حالا از طریق هورمون، از طریق شیر مادر و خیلی طریقای دیگه، خاصه مسئولیت بچه تا 9 ماهگی. از 9 ماهگی بهش از قصد واکسن میزنن که نکنه بروز بیماری سرخک بشه و علائم و بصورات و اینهاش. آنتیبادی یعنی ضد ویروس. آنتیبادی گاهی ژنتیکیه، گاهی عارضی. در مادر، از مادر به فرزند هر دوش هست. حالا ما معین کمک کننده، معین به اصطلاح معدات، به اصطلاح اخلاقی، به اصطلاح امروزی واکسن میگیم، از 9 ماهگی یا 15 ماهگی کمک این فرزند کنیم که کمک به بهداشت فردی هم بشه، کمک به بهداشت اجتماعی هم بشه، که باز مادر از بچه نگیره، باز اعضای دیگه خونه، مثلا عروس دارم، دختری دارم که ازدواج کرده حامل است، باز از این بچه منتقل به اونا نشه، چون مادری که حامل از سرخک بگیره عوارض ناگواری برای جنین داره که گفتیم یکیش عقب ماندگی ذهنیه، یکیش کوچک شدن رشد سر کودک، اینا رو توضیح داده. قبل هم تذکر دادیم، دوباره هم تکرار میکنیم، در صورت بروز بیماری سرخک نبایستی کودک در معرض نور شدید باشد، زیرا در این مواقع کودک ترس از نور داره و شیون و ناله و جیغش زیاد میشه، به اصطلاح عامیانه یا تخصصی بیقراری، بیتابی زیاد میکنه، نحسی زیاد میکنه. هیچ گونه داروی ضد ویروس ثابت شده ای در درمان بیماری سرخک فعلا علم بشر نداره در پزشکی جدید، گرچه در بعضی موارد زیر نظر متخصص کودکان یا فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان داروهایی به نام ریبا ویرین تجویز میشه. ریبا ویرین تجویز میشه و همچنین برای اینکه کمک کنن به سیستم ایمنی بچه و همچنین کاهش دید بچه نشه و نور چشم بچه در دیدن کاهش پیدا نکنه، باز متخصص کودکان یا فوق تخصص بیماری عفونی کودکان ویتامین آ برای بچه تجویز میکنه. انشالله برای بطاله باشه فردا. حالا چیزایی که قول داده بودم از بحثای روز که مورد نیازه چند کلمه بگم. بله قضیهش به خاطر این مردم از بس سوال میکنند، بعدم از بس عرق میکنم این رای بر منم نمیذارن زود سوار ماشین شم، عرقم تو پیاده رو خوش میشه.
یعنی
سرما خوردم؟ سرما نخوردم، پر حرفی بس سرد و گرم شدم، بعدم تغییر هوا و پشت پنجره خوابیدم. جای دیگه نرم مگر پشت پنجره بخواب. خونه پر خوابی، بخاری هم جمعی، همه دست به دست هم. اونایی که قول دادم مؤمنا، یکیش اینه که الان مثلا در اتصالات چوبی مثل میز، مبلمان، صندلی، تخت، الان تو جدید مؤمنا میان چسب چوب میزنن، چسب چوب، خب چسب چوب که میزنن اما مواد شیمیایی دیگه عوارض داره برای چشم، برای پوست، برای حنجره، برای ریه. حالا قدیم چی کار میکردن مؤمنا؟ قدیم که اکثر وسایلشون چوبی بود، اما از کفگیر و از ملاقه و از تاقار و حتی کشساوی و خمیر درست کنن، خمیر نون و آفرین گوشگوب، آفرین در و پنجره و تخت و میز و صندلی. حالا یه اتصالات چی کار میکردن؟ میخوام یادگاری بگم. این یادداشت بفرمایید. علیکم السلام، خوش آمد. گیاه زندق، زندق استرالیایی، زندق با قاف بنویسید، ز زنبوری، زندق استرالیایی و سمق آن، و سمق آن، بحث سموق، جمع مکسر سمق با صاد و غین، که سمق زنبق استرالیایی را با حرارت دادن از برای چسباندن دسته نیزه که چوبی بود به سر نیزه که آهن و فولاده است استفاده می کردن. که در آثار باستانی دوره‌های مختلف یافت شده در کشورهای مختلف، ها حتی در استرالیا. لذا زنتوریا با ز زنبوری، زنتوریا تو بنویس و بشه نخون، حرف استثنایی. لذا زنتوریا یعنی سمق زندق استرالیایی. حالا ببین مؤمنا از اون میزنن، بعدم میخوای چوبی بود، تصور فهمیدین؟ علیکم السلام. اینه که با این کلاف میکردن، از اون سمقا میزدن، علیکم السلام، بعدم یه میخ چوبی، احسن، یه پین، آفرین، اینه پینای اصله، تقه میزنم افسر جاش، جام دیگه این نمیخور، مثل میخ نیست که حالا یه توفمالی میکنن چسب چوب هم نمیزن چون میگن گرونه، یه توفمالی میکنن یه میخ باریک میزن، دوتا اینه تکونش میگی قریچ قریچش بلند میشه. لذا گاهی می‌بینی سرعت کارشون زیاده، در ظاهر تولید زیاده اما جنس کیفیت نداره، زود آشلاش میشه به چند جا، دو سه تا اساس کشی می‌کنه اجاره نشینی نه تخت کمدات ولاش. خواستم یه یادگاری بگم از قدیم، الان هم میتونی استفاده کنی. بله بله بله، اینا رو باید، بحث سموق دیگه، انواع سمقهای درختان و گیاهان مختلف و کاربردهای آن در صنعت، یکیش هم صنعت چوب، یا در درمان بعضی بیماری ها. که یک سالی من سمق آلو و گوجه سبز و آلو قطره طلا رو گفتم در دفع و خورد کردن شن و سنگ کلیه، که نمیدونم نمونش اینجا آوردم یا نه، حالا تو خونه دارم چند تا نمونه. سمق آلو بخارا، آلو قطره طلا، گوجه سبز از درخت میزنه شیره بیان، یا آلبالو، گیلاس نه خود درخت میزنه بیان، در اصل مثلا یه چیزی که بخوره به پوست درخت، یعنی که نیش حشرات. آفرین. و حالا این سمق عربا جمع کسر سموق، حالا سمق هر درختی فایده خاص خودشی داره، گاهی چند منظور است. حالا من یکی هم توضیح دارم بسته دیم. مطلب بعدی ایاتون باشه تو بحث امروز، تو بحث سرخجه، بعد اون بحث که تموم شد تو بحث سرخک. گفتیم گاهی این بیماری سرخک میتونه خطر آفرین باشه برای کسایی که ناراحتی های قلبی مزمن دارن. در ضمن صحبت هم یه تذکراتی دادم. حالا مباحث خودم، گاهی درد قلب ناشی از آسیب عصبی است. که به خاطر استرس جراحی یا استرس ناشی از تصادفات می باشد. که در این صورت هیچ داروی ضد درد شیمیایی موجود در جهان پزشکی فعلا جواب نمیدهد. درمان چنین درد قلبی که ناشی از آسیب عصبیه نمیدهد. لذا گوییم که درد فقط علامت یک بیماری نیست، بلکه گاهی خود درد بیماری است. خود درد بیماری است، مانند درد قلب که ناشی از آسیب عصبیه. زیرا چنین دردی آسیب به سلول‌های عصبی پوست یا چند تا نقطه بذار میرساند. سلول‌های عصبی پوست یا چند تا نقطه بذار میرساند و همچنین باید دانست درد قلبی ناشی از آسیب عصبی یک درد انفجاری و یا یک درد بلند مدت و استمراری است. در کل روز، در کل ایام، در کل ماها، در کل سالهای طولانی. تنها داروی درمان چنین دردی استفاده از داروی ضد صرع، تشنج خاص که گاهی ژنتیکیه گاهی عارضیه، با داروی ضد صرع میتوان درمان کرد. بله، میتوان درمان کرد.
سر
تشنج نه، اینا رو باز بحثاش 6 سال قبل کردم. خواستم بگم آخرین پیشرفتای علمی ها باز رسیده به همین یک کلمه کسید گفتم. اینجا داروهای قلبی بدی فایده نداره، داروهای ضد تصالب شرائین بدی فایده نداره، داروهای ضد دریچه قلب بدی فایده نداره، نمیدونم آنژیوگرافی کنی، رادیو قلب، رادیوگرام قلب بگیری، تست ورزش بگیری، هیچ فایده نداره. اینجا مؤمنات چی بود؟ اما این دردش ناشی از آسیب عصبی. در آسیب عصبی باید داروی ضد صرع بدیم. این آخرین پیشرفت های علمی هست. یک کلمه اوستون گفتم 5 مدله دیگه، اونا رو گفتم تو طب رسول مرتضی، حاشیه زری سی دی هاشم هست. تو بحث مؤمنا اخلاق و فرهنگ و علم، تو بحث اخلاقیش خدای متعال هم زیبا هست هم زیبا آفرین، ان الله جمیل، هم زیبا آفرینه چون که مصوره. حالا این خدایی که ذاتش زیباست، صفاتش هم زیباست، صفات ثبوتیه خدا هم زیباست، زیبا آفرین هم هست چون مصوره، زیبایی حلال رو هم دوست داره، ان الله جمیل یحب الجمال. مؤمنا وقتی میگه همه زیباست، پس کلام خدا هم زیباست. حرفامو دقت کردیم؟ حالا این کلام خدا زیباست، هم میتونه قرآن صامت باشه، کلام خداست زیباست، هم میتونه قرآن ناطق باشه که مفسر و مبین کلام خداست، این هم زیباست. حرف تصاحب کردیم؟ عقیدتی بصیرتی. پس یاد داشت بفهمید، خداوند متعال زیباست، ان الله جمیل، همچنین زیبا آفرینه، هو المصور، له الاسماء الحسنى، چون نقاش طبیعت خداست. له الاسماء الحسنى، اسماء حسنای خدا هم 14 معصومه، 14 معصومه هم زیبا، از هر حیث، حتی گفتارشون، حتی نوشتشون. پس قرآن الهی زیباست که کلام خداست، چه کلام صامت قرآن مجید عظیم کریم، چه قرآن ناطق که قرآن مبین و مبینه. بله بله، و همه روایات شیعه از طریق 14 معصوم. لذا گوییم اگر مردم داخل کشور و خارج کشور در منطقه و جهان، مخصوصا متفکرین و عقلا میخواهند از هر حیث بیمه شوند. بیمه تلائی متفکرین و عقلا رجوع به زیبا آفرین و اطاعت و تبعیت از کلام الله که قرآن صامت و اسماء الحسنای الهی که قرآن ناطقه هست. حالا از حیث جسم بیمه میشن، از حیث روان بیمه میشن، از حیث روح بیمه میشن، از حیث اخلاق، تربیت، فرهنگ، ادب. شما هر صفت کمالی دوست داری بگو، از همون حیث بیمه میشی. خب چرا اینا رو گفتی؟ به خاطر اینکه این قرآن مجید و این کلمات معصومین و اعمال معصومین و تقریرات معصومین رو ای مبلغ دین که معصوم نیستی، اینها رو باید زیبا بیان کنی. حرف ها میگرفتی چی شو؟ قرآن دب بیان کنی و شکسته پکسته بیان کنی و یا با صدای نخراشیده نتراشیده توپ تشریه که پشتوانه علم و اخلاقم نداشته باشه، این که میشه فرار، که هم تو پیشکشت که مردم رو جذب به دین کنی، مردم از دین ولایی فراری دادی. لذا گوییم بایستی این کلام خدا، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق، بایستی زیبا ارائه شود، یعنی محاسن و حجیمی سین، یعنی محاسن قرآن مجید و کلام و عمل و تقریر معصومین به درستی و به زیبایی هرچه تمامتر بیان شود. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن اگر محاسن کلام ما را به مردم بگید، مردم دست به دست به ما رو میارن. یکی از کارهای معصومین آموزش صحیح بوده، یکی دیگه از کارهاشون پرورش صحیح بوده. با کمترین استکاک و برخورد اجتماعی، در این که این کلمه که میگم تصور کنی و همچنین در نهایت خونسردی ولی با همت و جدیت لازم در اقامه امر معروف و نهی از منکر. حالا دو تا مثال علمی وسط میزنم. مؤمنا تو بحث خونسردی، یعنی وقتی که داغ شده طرف، تو دیگه نخود آش فتنه نشو، دیگه داغترش نکن که از درگیری لفظی منجر بشه به درگیری فیزیکی و خیابانی و چیزای دیگه. تصور فهمیدی؟ تو باید در فتنه ها همچون آب سرد باشی، نه اینکه خودت نخود آش فتنه بشی. لذا تو بحثای علمی مثلا یه مثال رو ستون بزنم، قسمت هایی که باید در انجماد نگه داریم یه چیزی رو که فاسد نشه و یا فسادش بیشتر نشه و به دیگران سرایت نکنه، استفاده از بعضی مایعات میکنیم. مثلا هلیوم مایع گرانتره یا نیتروژن مایع، این ارزون تره. لذا برای انجمادهای خیلی سرد و زیر صفر، 180 درجه زیر صفر، برو 250 درجه زیر صفر، از هلیوم مایع که گرانتره ولی تولید نیتروژن مایع بسیار ارزان‌تره استفاده می شود. دیدی تو عالم تجربه و فیزیک و بحث نگهداری مثلا اعضای انسانی یا گیاهی یا جانوری یا پیوندهای اینها در مواقع خاصی، ببین چجور از انجماد استفاده میکنی، از محیط سرد، نمیدونی محیط رو داغش کنی و مرطوب ذریب فساد میره بالا. تصافه بودی؟ تو بحث کنترل های اجتماعی، چه در خانم و خانواده، چه فامیل، چه همسایه و جای دیگه، کسی که آمر به معروف و نهی از منکره در حد لسان حسن، لسان حسن و محسنات گفتاری و بلد باشه. تو طرف مقابلی که ترک واجب کرده یا انجام منکر، این رو بیاری تو مدار با خونسردی و حواس جمعی و با بهترین روش سلوک و بیان. اما اگر یه مرتبه کوره در بری، حرفت حقه ها، عمل این طرف مقابلم واقعا عمل بدیه، اما اگر زود از کوره در بری و لسان ادبیاتیت خوب نباشه، این فرار میکنه، میره به اجنبی وابسته میشه که چخان پخان میکنه و چرب زبانی، خیال میکنه او حقه، و حالی که داره باطل انجام میده. لذا حق رو باید به نحو احسن بیان کرد، با بهترین شیوه های گفتاری و رفتاری و کرداری. این بحث خونسردی بودا، چون وقتی از کوره که در بری ها، تمرکز فکرت از دست میدی، زبانت حاجا اون زبان گیرا نمیشه، زبان گاهی لکنت پیدا میکنه، گاهی لرزان میشه و گاهی فحاش میشه. در هر سه مورد شما بازنده چنین آمریت به معروف و ناهیت از منکر میشه، برگه برنده دست دشمن میافته. رضا برای حفظ اصول ارزش ها در بحث این که امر معروف نهی از منکر یه وظیفه همگانیه، این تیکه از عمل کرده معصومین خیلی برامون مهمه. حفظ خونسردی توأم با تمرکز فکر و بهترین شیوه گفتاری و کرداری و رفتاری. مطلب بعدی، مؤمنا گفتم از چارده معصوم و از کلام خدا، یعنی هم از قرآن صامت هم از فرمایشات چارده معصوم، درس دیگه مون چی بود؟ کمترین استکاک در برخورد با افراد، کمترین استکاک داشته باشید تا جرقه و حرارت ناشی از دوئیت ایجاد نشه که منجر به جوش دست به یخه شدن. نه جوش دی، اینه جوش خال میزنن، تا منجر به جوش و درگیری لفظی منجر به درگیری اجتماعی و اختشاش اجتماعی نشه. حالا باز یه مثال علمی جدید اوستون میزنم، پیشرفته جدید، بعد همینو دوباره میایم سر جای اولم، نه برای که ذهن باشه، چون اولین درخواست مردم هم زبونای علمیه، ببینی چجوری میتونی اخلاق و تربیت و تفسیر همه رو با لسان خود مردم که الان در قلب و شرق داخل و خارج، لسان علم تجربیه، با همون مطلب حقه رو بهشو بفهم، چون تمثیل خیلی تو ذهن جاگیرتره تا بخوای منطقی و علیکم السلام یا استدلال خشک بیاری، اون فقط برای خواص خوبه. بله بله، میخوام بگم کمترین استکاک داشته باش، این همه خوبی ها داره. حالا این خودکاره سبز دیگه، یه سری خوبی ها داره، مثلا فرض کن جوونه، مثلا فرض کن عافیت داره، مثلا فرض کن که پاش سالمه، دستاش سالمه، چشمش سالمه، حالا هرچی دوست داری بگو، خلاصه هر کسی یه خوبیه داره ولو جسمی. شما این خوبیه رو اول مطرح میکنی، بعد بدیاشو اون نقطه صفر نمیگی، یکم با این انس میگیری، یکم همراهی میکنی که دیروز تذکر دادم که نیمی از عقل مودت با مردمه، نه اینکه مرتکب اشتباه بشی مثل اینکه اینها مرتکب اشتباه شدن. یعنی دوچار استحاله فرهنگی یا تشویش فکر نمیشی. داریم میگیم یه مقدار همراهی کن، انس بگیر، او اعتماد به نفسش حاصل بشه، تو هم اعتماد به نفست از دست ندی. خب حالا زمینه پذیرش هست در دیگری، حالا شروع کن الهامات ربانی را که از طریق قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت میدونی، کم کم به مقدار ظرفیت مخاطب کم کم الهامات ربانی بهش بگو. کم کم، مثل که من بالغ شدم پدرم میگفت پسرم نماز صبحت قضا نشه، اما بیاد بگه 51 رکعت بعد تو نماز لازمه، نافلهاش هم بگه نماز شب یاد باشه. این چه جوکی هم خوبه، اما الان نباید بگی که من ظرفیت ندارم. درست مومن ها حد اقل اهم ما باید بگی، حد اقل اهم. تازه بسم الله الرحمن الرحیم بخوایی زنگاشی باز کنی، الان دیگه فعلا نباید تقه بزنی. دیدی مومن ها الان یکم تو بحث مکانیک یکم گریس میزنی، یکم نمیم گازوویل میریزی، کم کم مثلا یکم ایور ایور پیچه میکنی، تصادف فهمیدی بعدا یه تقی میزنی که پیچه یک دوری بزنه حالا راحت باشه. حالا تو بحث کسی که یه مدت از عمرش عادات زشت داشته، رفتارهای منفی داشته، میدونم بدزبان و فحاش بوده، من چی بوده این با مالا مصقاش یک عموی گود پنیرا یه قالتاق میدونه، اینکه نمیشه شاخ به شاخ بشین، مثلا لجام گسیخته است، بدزبانه. اینه باید یه مقدار اول چیکار کنیم اونا؟ یکم همراهی. سلام آقا، ماشاءالله 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 سن چه جوون رعنایی، چه آقای رعنایی، من مثلا چه حضرت خانومیه، آفرین آفرین. این گذشت، بعد یه روز دیگه ماشاءالله دستت خوبه، صورتت خوبه، کارت هم ماشاءالله سر کار میری، آفرین آفرین، بیکار و دوله نیستی، علکی الوات نیستی. یه علکی الوات نیستی، گرفتی حرف هم علکی الوات نیستی، ماشاءالله ماشاءالله، خدا خیرت بده، از این توانایی استفاده میکنی. باز یه مدت میگذره، مؤمنا این دیگه الان اعتماد کامل داره، شما هم حس اعتماد به نفست از دست ندادی، عصبانیت بی مورد برات پیش نیمه، حالا کم کم اینو میاری تو مدام. عزیز من، آدم هر پهن مثبتی که داره که نباید نشون بده، چون بعضیا این پهنای مثبت رو حسن استفاده نمیکنن، حسادت میکنن، خیانت میکنن، یا سبب آسیب به تو میشن. یعنی چی حاجا؟ یعنی که مثلا میگم شما مثلا موبایل داری، خب میدونم موبایل داری، خب اینجوری دستت بگیری مثلا، یعنی واسه اون میاد دو تکه یه لگد بهت میدونه موبایل تا چنگ در میره. ما نگفتیم که موبایل نداشته باش، ما میگیم این وسیله‌ای که داری مواظبت کن که الکی یه خبیثی از دست تو تک نزنه. هی شروع کن مثال زیاد زدن براش، مثالای واقعی، مثلا کیفت، موبایلت، پولت، چکت، نمیدونم طلا داری حضرت خانم، النگو داری. خب شعور که داری، فهم که داری، درک که داری، جای خلوت نباید بری، بی وقت نباید بری، جای تاریک نباید بری. دیدی اینا هر عاقلی میفهمه، شما هم جوستش مثال بزن. بعد کم کم یه مدت که گذشت میره واقعا شما دوست داشی، نمیخوای به این آسیب برسه، بعد کم کم بگو عزیزم سلامتی تو مهمتر از موبایله، مهمتر از کیفه، فکر سالم تو، عقل سالم تو، تراوت و شادابی سالم تو، اینا مهمتر از ابزار و متعلقاته. اینا اگر خدایی نکرده یه آسیب برسه قصه میخوری که مال باخته ای، اما میتونی بعدم بری بخری. اما اگر حواست پرت بشه، به جسمت آسیب برسه، به اخلاقت آسیب برسه، به تربیتت آسیب برسه، چجور میخوای آبروی از دست رفته رو برگردونی؟ بین زن و بچه، بین فامیل، بین همکارایی که یه جا استخدام شدی و مانند اینا. دیدی مؤمنا چون از اول انقدر مثالای واقعی و سجزدی یه چند روزی همراهی کردی، این مطالب حقی که بعد بهش میگی ها، یقین داره که قصد سرکوبیش نداری، قصد تحقیرشو نداری، قصد کوبیدن شخصیتشو نداری، یقین داره، یقین داره شما خیرخواهشی. حالا اگر عادت زشتم داشته باشه به بعضی از رفتارهای منفی، ولی قشنگ بازم میگه راست میگه حاجا، شاکرتی ناکر، راست میگه. چیکار کنم حاجا، نمیدونم این چه کخیه تو بدنم افتاده. دیدی حالا فهمید، ما همینه میخواستیم، ما میخواستیم شعورش و فکرش رو به کار بندازه، خودش دیگه میره. دیدی مؤمن این تقیه آخر، این دیگه خودش میره تو مدار، هر بار مرتکب شه میدونه این کارش اشتباهه. ما فقط همین تذکره رو میخواستیم بدیم که حق و باطل رو بشناسه، خوب و بدی رو بشناسه، نسبت به انجام باطل و کارهای بد بی تفاوت نباشه، حالت طغیان نباشه، حالت پشیمانی بیاد براش، حالت توبه و انابه بیاد براش. ما وظیفمون همینه، در قدم اول تبلیغ صحیح، قدم اول تبلیغ صحیح. چرا؟ همینطور مؤمنا، همینطور که تحقیقات، پژوهش، ساخت و نصب تأسیسات صنعتی زمان بره، اخلاق سیئه رو، سنت باطله رو، شرارت رو، عادات زشت رو بخوای تبدیل کنی به کار خوب و عادت خوب و اخلاق حسنه و سنت حسنه و رفتارهای مثبت، زمان بره، تربیت زمان بره. لذا بزرگترهای عاقل خیلی باید صبور باشن، بعضی موارد اصلا آدم باید حلیم باشه، بعضی آدم باید صبار باشه، بعضی آدم باید شکور باشه همچون الله جل جلاله، تا بتونی هم خودت و هم دیگران رو تربیت صحیح کنی، رفتارات همیشه مثبت باشه، اخلاق حسنه باشه. حالا یه مثال علمی، پس از 14 معصوم خدا چی یاد گرفتیم؟ تو بحث فرهنگ سازی صحیح در هر رده، حتی فرهنگ سازی معنوی، کمترین استکاک. حالا تو بحث صنعت هم یه مثال واسهتون بزنم عمو جان، آخرین روش های علمی هم از تولید این دو سوپر در مراکز تحقیقاتی آلمان و آمریکا. مثلا سوپر کندکتور که یک رسانای قوی هست و نیم تا یک میکرو می باشد و ساختار نیمه کریستالی دارد، یا مثلا سوپر ترانس که در حمل و نقل بدون استکاک کاربرد دارد، که در موتورهای الکتریکی به کار می رود، که تولید حرارت ندارد و اتلاف انرژی به حد اقل می رسد. گرچه سوپر کنداکتور و سوپر ترانس موارد کاربردی دیگری هم داره. حالا از نقطه نظر بحث ما، این از تولیدات آمریکا و آلمانه، حالا نقطه نظر بحث ما چجور میگی مؤمنا سرمایه گذاری کردن؟ بحث اقتصاد و مکاسب چجور میگی سرمایه گذاری کردن؟ پول هزینه کردن، پشتوانه اسکناس بوده و ریالات ارزی داخلی و خارجی بودن، بعد میگی چرا اتلاف انرژی زیاد داشته باشم و چرا علکی حرارت باشه؟ من که اینجا حرارت نمیخوام، من اینجا الکتریکی میخوام، الکتریسیته میخوام، برق میخوام، نور میخوام، من اینجا که حرارت نمیخوام. حالا ببین چجور به حد اقل میرسونی استکاک رو تا افت ولتاژ نداشته باشی، حرارت اضافه نباشه برای دستگاه و مانند اینها. این کار عقلاییه، علمی هم هست، صرف جویی واقعی تأسیساتی همچنین بهره‌وری هم هست. دین هم تأیید میکنه، اشکال نداره. حالا تو بحث چی مؤمنا؟ تو بحث امر و معروف نهی از منکر لسانی که وظیفه همگانیه، همه مردم، یکی از وظایف مهم روحانیت صالح شیعه است تو هر رده‌ای که هستن، ولو کلاس اول طلبگی هم باشه فرق نمی‌کنه. الان سرباز دینه، اینجا یه مبلغ صالح، اینجا باید کمترین استکاک رو داشته باشه. مباحث ما اینه، یعنی گفتار، کردار، رفتار جوری باشه که کمترین استکاک باشه با افراد مردم، ولی بیشترین برخوردم داره ها، بیشترین مجامع اجتماعی حضورم داره، اما یک و دو نمی کنه، الکی زمان از دست بره و انرژیش تلف بشه. یک و دو گای الکی به مفت نمیاد، یا جوری حرف بزنه که طرف احساس حقارت کنه، خیال کنه میخوای شخصیت چی بکوبی، اینم بده. نه سلام علیکم، خسته نباشی، ماشاءالله هموطن، ماشاءالله ماشاءالله، بازم قربون ایرانی هم این تو پوست خوش نمی گنجه با هر دین و مذهبی باشه. بعد همجور ادامه میدی مثال مختلف بزن، اما از خونشون، از ماشینشون، از موبایلشون، از لباساش، حتی شما خودتون نبینید که لباس مثل آدم می پوشید. بعضی از خیلی عدواتوار دارن، حالا هر بارم یک سبک غربی شرقی، شما اینا براشون خیلی مهمه، یعنی معبودشونه. اینه بعضی ها که توپ فوتبال معبودشونه، سکته میکنه، یک کمی وری بر توپ بره سکته میکنه، اما اصلا برای شما خنده داره، ولی اون معبودشه. تصور فهمیدی مؤمن بدنش مواظب نیست، بدنش در خدمت لباس میگیره، و حال اینکه متعلقات باید نگهبان من تو باشن. یه چی میگم مؤمن؟ و حال اینکه این حالا میشه حافظ لباس بر چوبه. بعضی اینجور حساسن، یا مثلا ابروشی برداشتی یا ماتیک زده مثلا، این خیلی براش مهمه، این زیبایی سوریه، کپی از غرب و شرق معبودشه. نه خدای زیبا آفرینه میبینه، نه زیبایی های طبیعت میبینه، نه زیبایی های عقل و فکر متمرکز و روان متعادل، اصلا این تینا نیست، کلید شده تو زیبایی ظاهریه به کپی از غرب و شرق. حالا شما اینا چون براش خیلی مهمه، اینا رو بهش گوش زد کن. او عیز من اگر همین ماتیک یا چیزی اینایی که خریدی اگر فاسد باشه که پوستت میزنه آش و لاش میکنه، اگر تاریخ مصرف گذشته باشه همین شروع کن یک مدت از این چیزای علوم مختلف ظاهری واسش توضیح بده، اینجور مواظب باش بخری، اینجور بخری، از داروخونه بخری، تاریخ مصرفش نگاه کنی، دوز مصرف نگاه کنی، پیش متخصص پوست و مو بری، ایتوری مصرف کنی، ایتوری دستور بگیری. حالا ایشون یقین میکنه دوستش داری، چون معبودهاش، متعلقاتشو کاملا ریگلاش و آکبند کردی که هیچ آسیبی نرسه، از هر جهت دوستش توضیح دادی، ایشون کاملا دیگه شما رو دوست داره. حالا کم کم بیارش تو باغ، گوگو این ماتیکه ارزشش بیشتره یا این صورتت، لبت، موجه، چشمه، کدومش ارزش بهتره؟ ببین یه خونه باید داشته باشی، یه دیوار صاف، یه گچبری تمیز که بعد بیا یه رنگ روغنی و مانند او بزنی. اگر یه دیوار صاف و گچبری تمیزی نباشه، رنگ جلات چه معنا داره؟ میگه راست میگه حاج آقا. بگو ببین پس این لبت باید سالم باش، صورتت باید سالم باش، چشم و ابروات باید سالم باش، درست یا نه؟ میگه بله. یه چی بهش نگو، بگو ارزش اینا بیشتر از اون ماتیک و پودر ایناست. باز یه مدت گذشت، یکی دو هفته مؤمنا که اینا رو خوب یقین کنه، هر روز این مثالای بدنی واسش بزن، بگو این اعضاد ارزش در اونها بیشتر. یه مدت که گذشت بعد بگو حالا مثلا تو این خود نمیس داری، روان نمیس داری، خودکار داری، میدونم مال خودته، اما آیا اینه مثلا همجور میزنی مثل چکش یا میره همجور میزنی رو میز یا به هر جا میزنی میگی مال خودمه؟ درسته مال خودت، پول دادی، اما این آقلاییه که بزنی همجور علکی بشکنیش به هر جا خش بندازی، انقدر دوستش مثال بزن، هرچی دوست مثال بگو، مثلا سیدی مال خودته، آیا سیدی برمیداری همجور به دیوار میکشی میادی تا خونت؟ ای که نمیتونی بعدا با سیدی خون بخونی یا فیلمت نگاه کنی؟ چرا این کار نمیکنی؟ میگی میگر خل شدم که پول بدم سیدیم هم خراب کنم، خشم بندازم، بعد بیا حالا سر چی مومنم؟ سر صورتش. و عزیز من آیا صورت تو از این سیدی کمتره که علکی دست به یخه با دیگر هم میکشیم صورت هم دیگر پنجول و خشم میندازیم؟ یه عقله یه حماقته؟ بعدم آیا این خش انداختنه یه بار پوستیه، یه بار دیگه زیبایی کلامت خش میندازیم؟ مثل چی؟ فوشای سنارشه یه ارزش نداره به هم دیگه میدیم، چرا فوشای ناموسی میدیم؟ آبروی خودت و دیگران خش میندازیم؟ این زبون داشتنه؟ حیوان این کار نمی کنه. من انسانم، ایرانی، عرب، عجم، این ور او ور، باید دین مذهبی، آیا انسان با زبونش باید دیگران خشم بندازه؟ پس انسانیت کجا رفت؟ حیوانیت این کار نمی کنه. بله تو بحث شکار، مثل که شما تو بحث خوراک از باب استرار، اما شرایط عادی این کار نمی کنه، اون یه چیز دیگه است، بحث راز بقاست. مثل خوراک که می خوری، موجودات هم بخوان خوراک بخورن، هر که اونم یه خوراک خاص دارن، بحث راز بقا یه چیز دیگه است. اما اینکه به هر جا برسه خش بندازه و آسیب برسونه و اکوسیستم های حیاتی از بین ببره و محیط زیست رو آلوده کنه، همین مسخره بازی از انسانه که از این تواناییش سوء استفاده میکنه. دریا و محیط و درخت و آسمون و زمین و همه جا رو به لجن و کثافت کشیده. خب دیدی حیوانات این کار میکنه، چون این کار میکنه سشت هم. شما انسانی، من دوست دارم انسانی، تو هموطن منی، من هموطن رو دوست دارم. یکی از باورهای صحیح حب وطنه، ما که نباید بیرگ و بی غیرت و بی بخار باشیم، وطن فروش باشیم. وطن فروشی ناشی از اینه که یا دوزاریت کجه، من با این هوشی که از تو میبینم بعید دوزاریت کج باشه، یا آیکیوت پایین باشه، بعید میبینم از تو. تو هوش نداری؟ میگه چرا عجبه دارم. و چرا این هوشتو خراب میکنی؟ یه انسان هوشیاری لازم داره، هوشیاری لازم درش حفاظت هست، درش حراست هست، درش نگهبانی هست. هوشیاریه بر چپه که هوش نیست، اون مدهوشیه، اون اغما رفتنه، اون مرگه، تحرک ظاهری حیوانی است، تحرک انسانی نیست، بی تفاوته، بی غیرته، بی عفت، لجام گسیخته، هرزه. یا اشرار تو رو لته پار میکنن یا تو هم جزء اشرار میشی. پس انسانیتت کو؟ ضریب استکاکات فردی و اجتماعی زیاد شد به خاطر شرارت و ولنگاری، ضریب طلاق رفت بالا. بله دیگه، یکی دوتا نیست که، ضریب جرم و جنایت و دزدی و قلطاق و یا شکم سفره میزن، تیغ میزن، چاقو میزن، میره بالا. ضریب حد که ناموس میره بالا، ضریب فحشا و منکرات میره بالا، ضریب زنا و لواط میره بالا. اینا یه واقعیاتیه. ببین مؤمنا، خواستم یک روش معصومی بگم در بحث امر معروف و نهی از منکر لسانی. در لسانی کمترین استکاک، از آسونترین چیزها مؤمن شروع کن، کم کم از تو بعد جسم و متعلقات به جسم جا جا کم کم بیارش توی عقل و فکر و شعور و فهم و درک و هی هم بسیش مثالای واقعی بزن مؤمنا. تصال فهمونی؟ مال عهد بوق و اینا از همین زمان خود مثال بزن، مثالای واقعی. طرف فکر میکنه بعد کم کم مواظب خواهش زمان بره میدونم، اما طرف یقین داره که شما دوستش داری، هیچ وقت نمیخوای این سبک شه یا خورد شه یا شخصیتش زیر سوال بره یا چیزی از این بخوای یا توقع داشته باشی چیزی از این وسط بماسه. نه اصلا تیغزن نیستی که بخوای از آبروی این وسط خواهد کسب آبرو کنی یا پول این وسط خواهد کسب پول کنی یا مقام و شهرت این بخوای برای خود مقام و شهرت. نه هیچی نیست. مؤمن بالفعلی، المؤمن و مرآت المؤمن، نه کوتاه میاد تو اصول ارزش ها، نه اصول ارزش ها رو بد بیان میکنه. دیدی محاسن زیبایی ها رو میشناسه از کلام خدا و بیان میکنه، زیبایی ها رو از کلام چهارده معصوم میشناسه و بیان میکنه. برگشتیم سر جای اول اونها. خدا جمیله، خدا مصوره، زیبا آفرینه، همه صفات ثبوتیه خدا همش زیباست، حتی در ایجاد صوت هم زیباست، یکیش هم قرآن مجیده که کلام الله زیباست، یکیش هم اسماء الحسنای خداست که چهارده معصوم هم زیباست. وظیفه ما چیه همیشه زمان ها مخصوصا آخر زمان؟ خدای زیبایه، زیبا آفرین و قرآن ناطق زیبا و قرآن صامت زیبا، همه اینا رو به صورت حسن و احسن بیان کنیم. اگر احسن الکلام باشد با کمترین استکاک بیشترین جاذبه رو در داخل و خارج کشور داریم. این خلاصه مباحث امروز. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.